شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم شب خوب و آرامی رو سپری کرده باشید. تا این ساعت برنامه سودای سیمرغ ویژه برنامه است به مناسبت 38مین جشنواره فیلم فجر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بهرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مسائل فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیر عباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که در 8مین ویژه برنامه صدای سیمرغ همراه شما هستم. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. ما امروز تا الان دو فیلم رو تماشا کردیم، فیلم تعارض ساخته محمد رضا لطفی و فیلم پدران که دقایقی پیش نمایشش به پایان رسید. خب طبق روال هر شب در بخش ابتدایی صدای سیمرغ با محسن آزاددل و بابک جوادی هستیم. البته بابک جوادی شبای قبل نبوده، امروز به جمع ما اضافه شده و از اخبار و حواشی جشنواره از هر دو عزیز سوال میکنیم. به هر دو نفر سلام و خوش آمد میگم. آقای آزاددل بفرمایید.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان برنامه، شما آقای سباق و آقای جوادی عزیز. عرض به حضورتون که خب آرای مردمی ادامه داره همچنان. امروز همونطور که می‌دونید فیلم روز بلوا حذف شد از جام حذفی و 6 فیلم فقط مونده که باید ببینیم سرنوشتشون تا روز پایانی چه خواهد شد. دیروز هم همونطور که دیدید در نشست، همونطور که پیش بینی می‌کردیم، آقای حاتمی کیا اعتراض خودش رو اعلام کرد و کاملا این آرای مردمی رو مهندسی شده در واقع دونست و حذف فیلم حالا خروج رو اینطوری در واقع توجیه کردن. ایشون کلا نشست خیلی پرحاشیه‌ای داشت، فیلم خروج پر از تیتر بود و حالا خدافظی آقای غریبیان از سینما و دلیل ناملایماتی که در سینما به ایشون شده و
افشای پشت پردارم بفرمایید.
بله بله، افشایی که ایشون از سال 92 که داور بودن در رابطه با جایزه نوید محمدزاده که البته همون موقع هم گفتن ولی اینجا دیگه رسما اعلام کرد دیگه
اسم آوردن
از دبیر اون سال و اینکه گفتن که این اتفاقات تو جشنواره همیشه بوده و مال الان نیستش. حالا تا اینجاشو میخوای نظر بابک هم بگیریم. بابک یه چیز دیگه، حالا بحث نشست
بذار بابک سلام بکنه اول. آره. بابک
جان سلام به همه شنونده ها. واقعا ماراتون خیلی عجیبی رو داریم تو این چند روز، مخصوصا با فیلم هایی که با آقای حاتمی کیا به اوج رسید با فیلم ایشون و اینکه نشست ها واقعا فضایی رو ایجاد کرد که به بحث و جدل های خیلی حاشیه‌ای کشیده شد و حتی اعتراض عوامل این فیلم هم داشتیم. ولی نکته که الان همین محسن گفت، الان الان میخوایم ادامهش بدیم، همین موضوع مهم جشنواره‌ای بود که توسط دبیر اون دوره، حالا اسمم میبریم، آقای رضا داد صورت گرفته بود که البته سابقه قبلی تر هم داشته، حالا نمیدونم تا کجاشو یادتونه، در دوره که آقای رضا داد هم دوباره جشنواره دبیر جشنواره بود، اگه یادتون باشه فیلم سنتوری آقای مهرجویی رو، بله، ایشون جایزه آقای بهرام رادان هم باهاش همین رفتار شد و در لحظه آخر عوض شد که خیلی اون موقع اعتراض کرد، ولی خیلی زود اعتراضا چیز شد. حالا سابقه آقای رضازاد در این مورد داره خیلی زیادتر
میشه. جایزه‌ای که بهرام رادان گرفت در نهایت
با دعوای آقای مهرجویی و آقای علی نصیریان و اون موقع که داور بودن این اتفاق افتاد، ولی اونجا هم باز با همین داوری و همین دبیر بود که داشت این اتفاق میافتاد، ولی دادن، ولی حاشیه‌ای بسیار زیادی داشت که اون موقع گفتن، ولی این یکی که با توجه به صحبت غریبیان که خیلی واقعا صحبت‌های درستی بود انجام شد، نشون میده که ما در جشنواره‌ها و داوری‌ها فضاهایی رو داریم که می‌دونیم عوامل پشت پرده و اتفاقایی که میفته باعث میشه که جایزه‌ها تقسیم بشه و این شاید زیاد مناسب یک جشنواره با عنوان چیز ملی نیست.
این حالا راجع به اصلا کلا مکانیزم انتخاب این بهترین فیلم، حالا با توجه به این حرفایی که زده شده، به نظرتون لازم نیستش که از مسئولای جشنواره یه بار بیان اینو جواب بدن؟
بالاخره وقتش که شفاف سازی بشه دیگه، بعد چندین سال
چند نفر رأی دادن.
من رو اشاره می‌کنم بابا جان، شما این خبری که خانه سینما در رابطه با این فیلم میده، شما این دقت کنید، یه تصویری با این خبر میده،
10 سال
من این تصویر رو
بیشتر
هیچ وقت انگار مثلا با پینت یه چیزی رو کشیدن، 5-6 سال این عوض نمیشه و بالاخره یه جایی
برگزار کننده هاشم از آقای آشتیانی پور چند ساله داره اینو برگزار میکنه و خیلی جالبه، رانتای عجیب غریبی با ایشون هست. موقع
همیشه هم میگم ما امسال شفاف سازی میکنیم، رأی همه رو اعلام میکنیم، ریز به ریز، هیچ وقت هم اتفاق نمیفته. بالاخره یه جایی باید اتفاق بیفته. و اصلا ما اینم یه سوالی مدام، چرا اصلا خود دبیرخانه فجر این کارو انجام، چرا خانه سینما انجام میده؟
یه نکته ای هم که اینجا هست که این در رابطه با مهندسی که آقای حاتمی کیا گفتن، این که شایبه های درباره تو دو تا دفتر پخش هست، حالا من نمیتونم این دو تا رو اسم بیارم، ولی دفاتر پخشی هستن که به طور خاص
بلیط مونده هنوز تو،
بله بله، الان جفت فیلم هایی که دو تا دفتر پخش دارن، دو تا فیلم ها هم توی آرا هستن، خیلی رقابت نزدیکی دارن. خیلی جالبه بدونید که یک فیلمی که شاید زیاد هم دیده نشده ها، ولی تو آرا مونده و این خیلی عجیبه، فیلم مثلا همین خروج واقعا حالا چطور از این آرا افتاده بیرون، شاید
که همیشه فیلمای آرا تمی که تو 5 تا
همیشه میمون تا روز آخر، ولی الان با روز سوم افتاد بیرون.
بله بله.
و این مهندسی رو من میگم که در دو تا دفتر به طور خاص از روزهای قبل از شروع جشنواره ما داشتیم و میدونستیم که این اتفاق میفته و اینجا ثابت شد که واقعا بعضی شایبه درسته. امیدوارم مرجع فروش بلیط
سینما دو تا دفتر
خاص،
دفتر فیلم سازی،
بله، دفتر پخش، آره. دو تا دفتر پخش که پخش این فیلم ها رو برات
میخواین اسم بیارین؟
نه نمیشه، شاید شایبه
باشه. آخه کلی گفتن خیلی. یه خورده آره. میخوای شما میتونی بگی اسم دفتر؟
آره، ولی دو تا دفتر پخش خیلی بلیط ها رو تهیه کردن. حالا اگر اون مرجع فروش بلیط که آرا رو میتونه از اون طریق هم پیگیری کنه و کد ملیایی که خریدن، یه شفاف سازی کامل از طریق اونجا میتونه انجام بشه اگر فشارها بهشون چیز نشه که بخوان این موضوع رو منتفی کنن. ولی
خیلی ممنون، ما چون مهمانان دیگه ای هم داریم این بخش الان از شما خدافظی میکنم، فردا با هر دوی شما دو عزیز این بحث آرای مردمی رو حتما ادامه
میدیم. یه نکته دیگه بگم که امشب احتمالاً، یعنی احتمالاً که قطعاً شهاب حسینی برای فیلمش میاد و نشست احتمالاً جنجالی هم خواهد
هست، احتمالاً
نشست 12:00 شب شروع بشه.
بله بله. خیلی متشکر از محسن آزاددل و بابک جوادی.
جشنواره فیلم فجر، خبر،
حاشیه، نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج FM ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما
هستیم. سودای سیمون، رادیو گفتگو.
صدای ما رو از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شده، آقای حسین گیتی از منتقدان قدیمی و با سابقه سینما ایران. آقای گیتی خیلی خیلی خوش اومدید به صدای سیمرغ.
متشکرم از شما.
خب آقای گیتی بفرمایید، به روزهای پایانی جشنواره میرسیم و تقریبا اکثر فیلم ها هم به نمایش در اومدن. در یک جمع‌بندی کلی فیلم های امسال رو چطور دیدید؟
ببینید انگار هر دوره تو جشنواره یه تم یا یه موضوعی چیز، انگار تو هر جشنواره یه موضوع و یه تمی به اصطلاح رونق پیدا میکنه و باید به اصطلاح با یه استثناءهایی. یه دوره جشنواره شده بود به اصطلاح شده بود سینمای ممنوع یا فرض کن از راه اخلاقی،
فیلمایی که محوریت خیانت،
بله خیانت توش بوده. یه دوره که حالا معلومه کی اونجا رئیس بوده، یه دوره هم بیشتر خون و خون ریزی بوده و خشونت، و این دوره که حالا من دیدم این دوره یک ملغمه که نه، یه برایندی از خشونت، فیلم اجتماعی، فیلم سیاسی و فیلم، ولی چیزی که تا حالا من دیدم تو این جشنواره جای عشق خالیه.
چی جای چی خالیه؟
جای عشق، جای عشق خالیه و من ندیدم که یه زن و مردی یا به یه شکلی حالا یه دختر پسری سعی کنن با یه تم عاشقانه پس کن حالا به ازدواج بکشه یا به چیز بکشه.
آتابایی رو عاشقانه ندیدی؟
بله. چرا؟
چون اما یه لحظات عاشقانه
بله
داشت.
بله ده. مثلا تو همین فیلمی که حالا دیدیم هم لحظات چیز داشت، همین که عشق مادر به فرزندانه که کشته شدن تو تصادف، پدران همینطور. چرا از اینجور چیزا هستن؟ ولی که محوریتی داشته باشه نبوده، نمیدونم، شاید هم به این لحاظه که جامعه خشونت زده، جامعه که اعتباری توش نیست، جامعه که کمتر احترام میذارن به هم دیگه، شاید این باشه و به احتمال زیاد سینماگرم خب ناشی از همین قضیه است. اما کلن جشنواره متنوعی بوده امسال.
ولی این نکته که شما اشاره کردید به نظر نکته جالبی بود. ما تو شبای قبل حالا منتقدانمون اکثرا منتقدان جوان بودن، ولی هیچکی به این نکته اشاره نکرده بود که اون حلقه مفقوده‌ای که تو جشنواره امسال نداریم همون عشق واقعا.
بله همینطوره، من ندیدم دیگه. حالا او عشق، چون او هدف من از عشق مثلا عشق یه زوجه به هم دیگه، حالا البته با فراز و نشیب‌های نه همینطوری اینجور چیزا، ولی کلا امسال تنوع بیشتری بود. ضمن این که برخی از فیلم‌ها متأسفانه انگار یک مینی سریال بودن، بعضی‌هاشون انگار تلفیلم بودن، خیلی کم. بعضی‌هاشون من نمی‌دونم آقا ای چیه.
اینا رو می‌تونید مثالم بزنید که بحثمون خورده ملموس‌تر بشه برای تماشاگر؟
عزیزم میگم
که بحثمون خورده ملموس‌تر بشه برای تماشاگر.
عزیزم میگم
یعنی منظورتونه که تمایلات سیاسی داشته فیلم
بله،
ساز؟
بله تمایلات سیاسی داشته.
حالا من یه سوالی میخوام بردم، چون از دیشب برای خودم خیلی سوال شده، منتقده که راجع به فیلم صحبت میکنن، از یک طرف فوق‌العاده تعاریف ستایش‌آمیزی از بازی فرامرز غریبیان میشه، از اون طرف هم فیلم رو به شدت، حالا خیلی ها میگن فیلم مثلا سینمایی نیست و فیلم رو زیر سوال میبرن و کار ابراهیم حاتمی کیا رو. اصلا به نظرتون این دوتا گزاره با هم جمع میشن؟ یعنی میشه ما کارگردانی رو زیر سوال ببریم بعد در عین حال از بازی بازیگر اینقدر ستایش آره بکنیم؟ به هر حال اون بازیگر تحت هدایت اون کارگردان بله نقش آفرینی رو
داشته. بعضی موقع نخیر، بعضی موقع نخیر. اولا هم سنش بیشتره از کارگردان، هم تجربه طولانی داره، ممکنه بعضی موقع بدون اجازه کارگردان خودش حرکتی انجام داده باشه، بدون اجازه کارگردان خودش حرکتی انجام داده. ببین فیلم تو 10 دقیقه اول خیلی عالی بود، شروع خیلی عالی بود، اون لوکیشن
شروع 20 دقیقه ابتدایی
فوق‌العاده سینما بود، ولی بقیه‌اش دیگه سینما نیست. به نظر من سینما نبوده، یه سریال نمی‌دونم، یه تلفیلم بوده.
بقیه فیلم ها چطور؟
بقیه یعنی چه بقیه فیلم؟
یه سری فیلم ها رو گفتید حالت مینی سریال
بودن. مغز استخوان یک فیلمی بود که از ره پزشکی مشکلی نداشت. کشتارگاه، کشتارگاه فیلم خیلی خوبی بود، اما برای اینکه بحرانی به وجود نیاد عربا را کرد عراقی و توی یه دیالوگ میگه که از مرز رد شدن، با هم صحبت میکنن و زیرنویسش از مرز رد. اینشون میده که یعنی چالشی به وجود نیاد که بگن عربهای خوزستان قاچاقچی دلار هستن. این برای من فیلم خوبی بود. عرضم بزرگتون که الان حضور ذهن ندارم، ولی چند تا فیلم های اولیه من دیدم خوب بود. فیلم خانم نیکی کریمی هم نسبتا خوب بود.
روز صفر چطور؟ درخت گردو؟
من چه خودم خوزستانی هستم و جنگ دیدم. 18 مهر ماه از آبادان فرار کردم، نموندم به جنگم، با خانوادم فرار کردم. من دیگه جنگ حس میکردم. بو خشونت نبود در روز چی؟ در درخت گردو. چندین جا هم خط فرضی از طرف فنی شکسته بود، مخصوصا وقتی بمب میندازن. بمب
یه جا دیگه. دوستان عزیز شنونده، در پخش برنامه سودای سیمرغ اشکالی پیش آمد که از همه شما عزیزان عذرخواهی میکنم. دقایقی بعد به محض رفع این اشکال این برنامه مجددا تقدیم شما خواهد شد. از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. ازتون میخوام که با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 162 در اختیار شما عزیزان. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو میتونید با همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. اما دعوت میکنم ادامه برنامه سودای سیمرغ رو بشنوید.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. پویا نبی و علی ملا صالحی از منتقدان سینما ایران هم به جمع ما اضافه شدن که بحث رو راجع به فیلم آتابای که سومین فیلمی بود که دیشب به نمایش در اومد با این دو عزیز شروع میکنیم، بعد از یه سلام خیلی کوتاه با شما مخاطبان. آقای نبی خیلی خوش اومدید به صدای سیما.
سلام، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. ممنونم از دعوتتون.
آقای ملا صالحی خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیزتون. انشالله که بحث خوبی باشه.
انشالله. بیایم راجع به آتابای صحبت بکنیم و فیلمی که بازخورداره که من دارم میبینم، خیلی ها میگن که بهترین کار نیکی کریمی بوده با فاصله از فیلمای قبلیش. آقای ملا صالحی بفهم.
ببین، در مورد آتابای به نظرم نکته مهمی که وجود داره اینه که خب یه جورایی فیلم بیشتر در مورد، یعنی یه حالت ادبی داره. خب یعنی فیلم یک راوی اول شخصی داره که داره این داستان رو برای ما تعریف میکنه، که خب آقای اجازی‌فر که بازیگر نقش اول فیلم هست، فیلمنامه‌نویس فیلم هم بوده و این داستان رو یه جوری حول محور شخصیت خودش شکل داده. یعنی حول محور یک فردی، چون خودشون هم اهل خوی هستن، اون فضای شهر خوی آذربایجان، دریاچه ارومیه رو برای ما آورده و یه جورایی اثر انگاری که یک سفر ادبی هست، یک مسیر شخصی هست که این شخصیت داره طی میکنه و در طی این مسیر درک ها و چیزهای مختلفی رو کسب میکنه. حالا اینجا یه رفیقی داره که خب جواد عزتی بازی میکنه، خب آذری زبان هم نیست آقای عزتی و خب یه جورایی بار رفاقت فیلم بر دوش ایشونه. به نظر من آتابای از این زاویه قابل توجهه که خب هم فیلم برداری و نماهای جالبی داره، همین که یه جورایی از یک جریانی از سینما ایرانه که سعی کردن از تهران بیرون برن. یعنی فیلم تماما داره در اطراف خوی اتفاق میفته، فیلم تماما به زبان آذری، فکر کنم تقریبا میشه گفت 70-80% فیلم با زیرنویسه، که به نظرم جریان مثبتیه و این هم باعث شد که خب استقبال از فیلم اتفاق بیفته.
آقای نبی شما بفرمایید.
با سلام مجدد. ببینید، خب من برام آتابای جزء شاید شگفتی های جشنواره امسال بود، به این دلیل که واقعیتش اینه که فیلم های سه فیلم پیشین خانم کریمی رو حداقل در سلیقه سینمایی من نبود و همیشه مقایسه میشد با مدل سینمایی که در دهه 70 و اوایل 80 بعد از موفقیت فیلم های آقای کیارستمی در واقع پیرو اون جریان بودن. ولی واقعیتش باید بگم همونجوری که دوستمون گفت، یک جهش بزرگ در کارنامه خانم کریمی کارگردان وجود داشت. فیلم خیلی زیاد یادآور مدل سینمای جیلان هست، هم به دلیل ساختار روایش و هم به دلیل ساختار بصری که داره، به ویژه فیلم های جیلان که فیکشن بالاتری داره، مثلا سنیمونش، و یادآور مثلا مدل ادبیات
فیلمسازای محبوب نیکی کریمی هست.
بله، مدل ادبیاتیش هم حتی مدل کاریه که مثلا داستایوفسکی در ادبیات روسیه و شوروی داره انجام میده، که البته جیلان هم یه جورایی متاثر از اون ادبیات هست. من این رو هم توی پرانتز و گیومر کنم که خود من یک ترک هستم و فیلم رو بدون سابتایتل خیلی راحت دیدم. من از دیروز اینو تو چند تا یاد داشتم گفتم، فیلم آتابای همون کارکردی رو برای ترکیه داره که فیلم باشوقعیبه کوچک آقای بیضایی برای گیلکی ها داره. در همه این سالها، چه قبل و چه بعد از باشو، فیلم ها و سریال های زیادی در مورد گیلکی ها ساخته شده، ولی عملا یک جور انگار نتیجه کار تمسخر اون لهجه و گویش میشه. ولی من به عنوان کسی که به هر حال سالها تو محیطا زندگی کردم، میتونم بگم نزدیکترین مدل زیستی و مدل گویش در سینمای ایران به نسبت به ترک‌های خوی در فیلم آتابای داره اتفاق میفته و این زمانی شگفت انگیز میشه که حالا هادی حجازی فر که میگیم اساسا اونجا به دنیا اومده و اونجا در واقع زیست کرده، جواد عزتی رو میبینیم که اساسا توی اونجا هیچ زیستی تجربه زیستی نداشته، ولی من اگر قضاوت من رو در این زمینه بپذیرید میتونم بگم که تقریبا لهجه کاملا بی ایرادی رو ادا میکنه و آکسان گذاری ها و نوع حتی اینکه گویش خوی تفاوتی که مثلا با گویش تبریزی یا زنجانی داره رو خیلی خوب و با ظرافت رعایت کرده.
نکته دیگه ای راجع به آتابای اگه هست بگید، چون فکر میکنم بعد بخشی از فیلم رو هم بشنویم.
من فقط میخواستم بگم خب آتابای ما فیلم خانه رو که چند سال پیش داشتیم که تماما به زبان ترکی ساخته شده بود،
اون سالم پدیده بود تقریبا،
آره اون سالم پدیده بود، یه جریانی شروع کرد، ولی خب اون فیلم هم فیلم هنر و تجربه بود. آتابای حالا داره با بازیگرای مشهورتر، با بازیگرای معروفتر یه فیلمی میسازه، این ریسک رو میکنه. به نظرم این ریسک خیلی محترمیه و من امیدوارم که باز در ادامه ما جغرافیاها، گویشها و زبانهای مختلف کشورمون رو سال به سال بیشتر و بیشتر توی سینما تصویرشون رو ببینیم.
این زیرنویس فارسیه که تقریبا از ابتدا تا انتها هست یه خورده مانع برقراری ارتباط تماشاگر عام برای اکران عمومی نمیشه به نظرتون؟
قطعا میشه، ولی خب چاره ای هم نیست، چون وقتی 80-85% یک فیلم به زبانی به غیر از فارسیه ناچاریم که در واقع بپذیریم این مجازه. ولی اینم توجه کنیم که 11.5 میلیون آذری زبان در ایران وجود داره و این فیلم به نظرم اگر تیم تبلیغاتیش درست عمل کنه، پخش کنندش درست عمل کنه، اقبال خیلی خوبی احتمالا در مناطق ترک نشین خواهد داشت، چون میگم خیلی خوب همسوه با اون فضای زیستی اونها. من فقط یه نکته خیلی کوچیکم اگر اجازه بدین در مورد این فیلم بگم، توی این جشنواره ما فکر تم موتیف همه فیلم ها غم، اندوه، ناراحتی، این چیزا. فیلم آتابای هم فیلمیه که من به لحاظ ساختاری بسیار فیلم افسردهیه، یعنی یک فیلم افسرده است از شروع تا پایانش، ولی این حسی که برخی دیگر از فیلم‌ها بهتون میدن رو توی این فیلم من حداقل تجربه نکردم.
فکر کنم بیشتر به خاطر جغرافیاشه
و هم اینکه اصولاً برخوردی که به آدم داره، یعنی برخوردش با مقوله افسردگی و غم برخورد توریستی یا جشنواره‌ای نیستش، ادا نیستش، یه چیزیه که آخر سر یک منحنی در واقع سینوسی برای کاراکترش طراحی میکنه و اونو از یک فضای، یک آدمی که به همه چی پشت کرده، از شهر بزرگ اومده، تنها داره زندگی میکنه، با پدرش رفتار خوبی نداره، همه رو در پایان به یک آدم عاشق تبدیل میکنه و یک دریچه دیگه باز میکنه. من از این هم یک تفاوت عمده‌ایه که آتابای با سایر مدل‌های حداقل امسالش داره.
من حالا یه نکته راجع به این بحث زبان فیلم که شد، سال 77 که فیلم مرد عوضی پر بیننده ترین فیلم اکران عمومی شد و بعدش آژانس شیشه ای بود، ما یک فیلمی رو داشتیم از مرحوم یدالله صمدی به نام سارای که این فیلم توی آذربایجان شرقی استان و آذربایجان غربی و زنجان با اختلاف خیلی قابل توجه پرفروشتر و پرمخاطبتر از دو فیلم مرد عوضی و آژانس شیشه‌ای بود. فکر میکنم این اتفاق شاید بتونه برای آتابای هم توی اکرانهای حالا مناطقی که همزبان هستن با فیلم بیفته.
البته منم یه نکته بگم در مورد زیرنویس، هم باید به این دقت کنیم که مخاطب ایرانی خب چون در جریان سینمای روز دنیاست
عادت کرده،
یه ذره عادت هم داره واقعا به پایین زیرنویس، یعنی این حرف خب چون معمولا مثلا تو سینمای آمریکا این حرفو زیاد میزنن که مخاطب زیرنویس نمیخونه و فیلم خارج، ولی خب سینمای ایران عملا ما هممون یه بخش زیادی از فیلمایی که در سال میبینیم،
من بیشتر برای مخاطب عام گفتم که حالا آره باید بره سینما و باید ببینیم حالا
اونقدر سرنوشتش
چطور میشه. یه بخشایی از فیلم آتابای رو میشنویم و برمیگردیم بحث رو.